تو خانه هستم در حضورتون، بحث تغذیه رو با هم شروع میکنیم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند پرخوری با پیرهوشی سازگار نیست. از اعتیاد به سیری حذر کن، چرا که ناتندرستی را تحریک و بیماری ها را برمی انگیزد. حضرت لقمان حکیم هم میفرمایند پسرم اگر معده پر شود اندیشه به خواب می رود، حکمت لال می شود و اندام ها از عبادت فرو می نشینند. اینا حقیقتا واقعا راست گفتن که اگر امتحان کنید واقعا می بینید همینطور هست. اینا حالا من خوبانه شروع بحث می آورد دوزه نکره به درسته که می شود. خب من اعتدای امر در مورد مزاج‌ها فقط یک توضیح مختصر و مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم، به خاطر اینکه ذهنیتی مجددا براتون ایجاد بشه، یه مقدمه در واقع که بتونیم بحث تغذیه رو شروع بکنیم. اصلا چرا بحث تغذیه به مزاج‌شناسی رفت داره؟ علتش این هستش که در واقع هر کسی با توجه به طبع و مزاجی که داره باید تغذیه خودش رو انتخاب کنه. هر کسی هر چیزی رو نمیتونه بخوره یا هر کسی هر چیزی رو بیش از حد نمیتونه استفاده کنه. افرادی هستن فرصان خیلی اهل ترش خوردن و زیدای ترش خوردن هستن، هیچ مشکل مخصوصی ایجاد نمیشه، ولی ازده با کوچکترین چیز ترشی که مصرف میکنن فرمی مشکل پیدا میکنن، بی حال و بی رمق میشن، معده‌شون به هم میخوره و حتی افسرده میشن. این دقیقا برمیگرده به اون طبع‌شناسی و مزاج‌شناسی هر شخصی که طب کلاسیک و متأسفانه تو این زمینه هیچ اعتقادی نداره. حتی اون چیزایی هم که در واقع در بزرگام و در بزرگامون میگفتن هم اونجا هم قبول ندارن متأسفانه، ولی در عمل حقیقت اینجوری نیست. واقعا خیلی ها شما جیزی شنیدید خودتون یا اطرافیانتون که میگن مثلا ما شیر میکنیم مشکل داریم، نمیتونیم شیر بکنیم، ما نمیتونیم بکنیم، یا حتی برعکسش ترشی ها اینها رو نمیتونه بخوریم. چرا؟ این دقیقا برمیگرده به اون طب و مزاج شخص. توی طب ها ما گفتیم چهار دستبندی کلی میکردیم: دمعوی مزاج ها، صفراوی مزاج ها، سوریاوی مزاج ها و بلغمی مزاج ها. دمعوی مزاج ها من سریع میگم که زیاد بخصونم گرفته نشه. دمعوی مزاج ها گفتیم افرادی هستن که این مزاجشون گرم هستش. افرادی معمولا اگه با غلبه دم باشن در واقع پایی مزاجشون دم غالب باشه. افرادی اصلا معمولا قد بلند، درشت اندام، عضلانی، چهره مثلا گلگون و برافروخته، پراکندگی مو در بدنشون نسبتا زیاد هستش. این در جنس مرد دارم میگم خدمتتون. بعد معمولا بینی درشت، لبها کلفت، قابلیت تعریف بالاتر، افرادی باهوش، فعال، پرکار و اهل ریسک هستند. این افراد توی زندگیشون معمولا خیلی افراد موفقی هستند و خیلی هم زود در زندگیشون پیشرفت میکنند. بخاطر اینکه چون اهل ریسک هستند توان پیشرفتشون هم بیشتره. افراد صفحه بزرگ افرادی هستن که معمولا قد بلند دارن، لاغر اندام، نسبتا خوش‌دیده تر و تکیده تر هستن نسبت به افرادی که دماغ مزاج هستن، چهره گندمگون، صورت ها نسبتا کشیده، بینی ها هم نسبتا بزرگ، خیلی به شدت علاقه به مصرف چیزهای ترش و گشمزه دارن و گشمزه و توی تابستان معمولا این افراد حال خوبی ندارن. تابستان در واقع بدترین فصل براشون. ولی افراد دماغ مزاج بهار معمولا فصل خوبی باشه. میخوایم پایه مزاج دم گفتیم چیه؟ گرم و تر. صفحه مزاج ها گرم و خوشن. بریم سراغ سودابی مزاج ها. افراد سودابی مزاج ها هم گفتیم اونها هم افرادی هستن لاغر، خوشیده، تکیده، حساس، زودرنج، نقطه سنج، ریزبین، چهره گندانگون، معمولا نخبه های ریاضی از اینجا ها در میاد. توی افراد سودابی مزاج خیلی علاقه زیادی به درس ریاضی دارن، قدرت حسابگریشون خیلی بالاست و افرادی که هم معمولا شغلای حسابداری بانکداری رو انتخاب میکنن افراد سودابی مزاج هستن. این که سالای امتحان چه میتونه باشه ها؟ و مدیرهای خیلی نسبتا موفقه میتونن باشن از این جهت که مور از ماس میکشن بیرون. از داره علاقه به مواد خوراکی هم تو شیرین رو دوست دارن. حالا اگر خیلی بسند به سبزی هسته باشه علاقه به چیزهای شیرین بیشتر داره و اگر نه اون طبیعه گرمش رو گرمی مزاجی رو داشته باشه ترشمزم هم علاقه داره که در فصل پاییز این افراد فصل خوبی براشون نیست. چرا که فصل پاییز بوده فصلی هسته که در واقع سرد و خوشه و افراد سودابی مزاج هم افرادی هستن که پای مزاجشون سرد و خوشه. میرین سراغ بلغمی مزاج ها. بلغمی مزاج ها هم گفتیم افرادی هستن که معمولا سفید رو، بینی های نسبتا کوچک، چشمان نسبتا درست، موهای نسبتا لخت و صافی دارن. این افراد یعنی در واقع رطوبت بدنشون بالاست. بلغم رو گفتیم سرد و تر هستش. توی خانم ها بیشتر دیده میشه این پایین بلغم. علاقه وافر به شیرینی دارن، سیرینا پذیرن در واقع نسبت به شیرینی ها. چرا؟ چون میخواد اون سردی مزاج خودش رو میخواد با یه جوری با شیرینی ها که در واقع گرم هستن شکا کنه، متعادل بکنه. خیلی استعداد چاقی دارن، معمولا افراد چاق و بیشتر پفالو هستن، کمتر عزیزانی هستن. خیلی زود چاق میشن، خیلی زود لاغر میشن. افرادی حساس و خیلی به قول معروف نازل نارنجی و زودرنج هم هست. خب یه شمای کلی از مزاج ها رو مثلا نرس کردن به خاطر اینکه در واقع وارد بحث تغذیه بشین. تو این دیدگاه شما داشته باشین اون وقت بحث تغذیه براتون آسون میشه و میکنه که برای هر کسی چه مواد غذایی رو میتونید تجویز کنید و چه مواد غذایی رو نمیتونید تجویز کنید. به همین طریق داروها هم مشخص میشه. تب دارو وقتی شما تشخیص دادید مثلا فقط تو سرد و خشکه، گرم و خشکه، گرم و تره، میتونید وقت به اون بیمارتون هم یا به اون دوستتون هم که مزاجشون میدونید تجویز کنید. قبل از اینکه دارو تجویز کنید میتونید مواد غذایی رو تجویز بکنید. خب توی بحث خوراکی ها و تغذیه ما یه مصلحات داریم. مصلحات چی هستم؟ یعنی چی؟ یعنی اصلاح کننده. یعنی که اون ماده غذایی رو که شما مثلا میخواید استفاده بکنید میاد یک مصلحی بهش اضافه میکنید که طبع اون ماده غذایی اصلاح بشه. مثلا اگر فرقه یک ماده غذایی خیلی گرمه شما یک مصلحی که سرد هستش بهش اضافه میکنید تا یک نسبتا طبع متعادلی براش ایجاد بکنید. یا برعکس اگر یک ماده غذایی خیلی سرد هستش مثل ماهی میاد یک مصلحی بهش اضافه میکنه که خواهش کنم مقاله رو خاموش کنه همتون. مثلا اگر یک ماده غذایی سرد هستش مثل ماهی میاد یک مصلحی بهش اضافه میکنه که یه مقدار زیادی سردی این ماهی رو بگیره و یه مقدار متعادل بشه. این میشه تعریف مصلحات. اینجا اینا داشته باشید که یه موقع اگه من گفتم مصلحش رو مثلا اضافه میکنیم بدونید که منظورش منظور مصلح چی هستش. یه بحث کوچولویی هم در مورد انواع ظروف خدمتتون عرض کنم که بعد بریم دیگه وارد بحث خوراکی ها بشیم. بهترین ظروفی که در واقع میشه استفاده کرد که در واقع همون قدمای ما هم خیلی به این مسئله اهمیت میدادند و رعایتش میکردند. ظروف مصری قلع اندود شده هستش، ظروف سنگی سفالی و ظروف روحی، به شرط که واقعا روحی باشه نه آلومینیوم. ظروف استیل و پیرس و چینی ظروف خونسا نامیده میشن در واقع، یعنی نه نفعی داره نه ضرری داره. استیل، پیرس و چینی نه در واقع ظروفی هم که نه ضرر خاصی دارن نه فایده خاصی به ما میرسن. ظروف آلومینیوم که اصلا خوب نیستن، که متأسفانه زیاد در این در استفاده میکنیم و همچنین تفلون. آلومینیوم تفلون اصلا ظروف مناسبی نیستن، چون از نظر ما در واقع آلومینیوم فلز سردیه و در اثر پخت و پز وارد غذای ما میشه. همچنین تفلون هم که خودتون دیگه میدونید که دیگه تفلون حالا دست هم بوده زیاد گفته شده که اون موادی که جدا میشه وارد غذا میشه و سرطان‌زا میشه. ظروف آلومینیومی رو ما میگیم باعث ایجاد کمخونی، کاهش حافظه و آلزایمر میشه. این هم در مورد ظروف یک تلنگر کوچیکی در مورد این هم بهتون گفته شد. اون آلومینیومیه. چرا ظروفی که بمانه روی به ما میدن آلومینیوم اشکود میشون یه نیستن، ظروف روی واقعا یه گیر نمیاد. خب در مورد حالا میرین سراغ خوراکی ها، طرز پخت غذاها هم بهترین حالتش اینه که در واقع با تحت فشار نباشه، مثل این زودپزایی که ما استفاده میکنیم. بهترین اینه که در واقع خیلی با پخت آرام و آهسته انجام بشه، که متأسفانه خیلی زیاد دیگه رعایت نمی کنیم. این هم در واقع نوع پخت غذا. در مورد خوراکی ها میخوام یک دستبندی رو کنم و بر اساس این دستبندی در واقع پیش بریم که خیلی بحث پراکنده نشه. من مبحث و مبحث در مورد مثلا فرض کنیم بحث گوشت ها رو میگم، بحث میوه ها رو میگم، بحث روغن ها رو میگم و به همین ترتیب خاصی میتونی یاد داشته کنیم. اول گوشت ها رو براتون خدمتتون میگم. اینهایی که نام میبرم الان جزو گوشت‌های دارای گرم مزاج گرم هستن، که الان با توجه به اینکه تقریباً طب همه اجودای سرد بده و تمام بیماری‌هایی که الان دیده میشه بیماری‌های سردی هستش، معمولاً ما این گوشت‌ها رو در واقع به بیماران توصیه می‌کنیم که بیشتر استفاده بکنن و گوشت‌های سرد دیگه استفاده نکنن. شما برای درمان بیماری اگر واقعا قدم اول تغذیه مریضتون رو اصلاح نکنید زیاد نتیجه نمیگیرید از درمانتون. حالا هر چقدر هم داروی قوی بهش بدید، وقتی مریض در واقع خوراکش رو تغییر نداده و اصلاح تغذیه صورت نگرفته نتیجه چندانی نمیگیره. خب در مورد گوشت ها، این گوشت هایی که نام میبرم گوشت های گرم هستن، گوشت گوسفند، بوقلمون، شتر، شترمرغ، کبک، بلدرچین، گنجشک، کبوتر، و معمولا بیشتر پرندگانی که البته پس تندروتر و تیزپاتر باشن بقول من گوششون گرمتره. همین مقدار رو میگن که در واقع میشه استفاده کرد و حالا در گاهن تجویز میشه و در دست مردم بیشتر هستش. پس شد گوشت گوسفند، بوقلمون، شترمرغ، کبک، بلدرچین، کبوتر، گنجشک، اینا جزو گوشت های گرم هستن و گوشت های گرم‌تر. البته وقتی گوشت شتر در مقایسه با گوشت گوسفند گرم‌تر و تر تر هست، البته نه زیاد تریش بودن. نسبت برای اگه شما بخواییم به یه مریض مثلا فرسون MSC اگه بخواییم یه گوشت خیلی گرم تجهیز کنیم بیشتر گوشت چطور رو تجهیز میکنیم. اگر نخواییم میتونید همین بگیم حداقل همین گوشت گوشتان یا بوغلم رو به استفاده بکنیم. در برابر این گوشت ها گوشت های سر رو نام میبرم، مرغ، ماهی، گوشت گاو و گوساله. اینها جزو گوشت های سرد هم با خصوص ماهی که خیلی گوشت سردیه و واقعا کسی که طبعش سرده و یا مشکل و ناراحتی داره که ناشی از سردی هستش واقعا نباید استفاده کنه. استفاده کنه نتیجه نمیگیره، حتی اگر با مفلحش استفاده بکنه. معمولا ما میگیم ماهی رو شبها استفاده نکنید. چرا؟ شما میگیم حد شب سرده، اون ماهی هم سرده، کسی هم که اگه طبعش سرد باشه و سرده در برایش داشته باشه و دیگه استفاده میکنه دیگه صبح جاش نمیتونه بلند شه و منشه بسیاری از بیماری ها همون شب میشه. چرا خیلی موقع ما میگیم بیماری شب باشه نشون میده؟ سکته ها، نفی های قلبی، خیلی از بیماری ها، حتی سرماخوردگی ساده هم معمولا عصر بعد و شب بروز میکنه. چرا؟ چون طبع عصر و شب سرده و اگر شخص با سردی هم مواجه شده باشه بدنش مستعد بیماری میشه و اگر خوراک سرد هم خورده باشه که دیگه چه بدتر. خب گوشت مرغ محلی معتدله. این گوشتی که من مرغ گفتم که سرده در واقع همون گوشت مرغ ماشینی که در واقع عرضه میشه رو گفتم که در واقع تبش کاملا سرده، ولی گوشت مرغ محلی رو کسی میتونه استفاده کنه ولی در اون حالت هم تبش معتدله، یعنی نه گرمه نه خیلی سرده. بعضی مردم این موقع سوال میکنن که مرغ محلی باشه چشونه میاره؟ مرغ محلی بود اگه اشکال نداره، اونم اول هوا همراه با مفلحات و ادویجات و اینا که بازی مزه بسه تبش رو گرمتر بکنه. گوشت در واقع مرغی که در دشت چرخیده باشه و خودش تغذیه کرده باشه این گوشتش گرمتره. خب بعد بین مرغ و خروس هم خروس گرمتره، مرغ خیلی سرده داره، یعنی جنس ماده دیگه خیلی سردتر میشه. توی ماهی ها هم یه استثنایش رو خدمتون عرض کنم که اینم خیلی مهمه. توی ماهی ها هم ما میگیم میگو گرمه و شیر ماهی یا ماهی هایی که از دسته کوسه ماهی ها هستن که شیر ماهی هم در واقع یکی از اون دسته کوسه ماهی ها هستن، این طبعش گرمه. ولی بقیه ماهی ها سردن، تمام ماهی های شما وحشتناک سردن، تمام ماهی های شما هم سردن به غیر این یکی دو ماهی دیگه خدمت رو هم سردن. بله بله که جنوبی ها باش قلیه ماهی درست میکنن، تازه جنوبی ها قلیه ماهی درست میکنن چیه؟ با کلی سیر و پیاز فراوان و سبزی های معطر گرم در واقع توش استفاده میکنن. البته یه تمرینی هم توش میزنن که میشه چی مفلحش در واقع. البته اگه کسی تو تهران بخواد این قلیه ماهی رو استفاده کنه بهتره که ترشش یا توش دیگه نیاد بذاره حداقل تبش گرم بمونه، ولی کسی که در جنوب داره زندگی میکنه چون در محیط گرم داره زندگی میکنه و گرمی مزاج هم هستش و گرمی محیط هم هستش مثلا اون مفلحش رو میتونه استفاده کنه، اون تمر هندیش رو یا اون ترشش رو میتونه بهش اضافه کنه که یه مقداری متعادل بشه گرمیش. خب این در مورد سرد خدمتتون عرض کردم. خب توی گوشت گاو و گوساله چرا ما میگیم حالا طبهای مزاجی شدن یه مقدار با هم فرق میکنه؟ گوشت گاو و گوساله ما میگیم سرد و خشکن، یعنی سودازاست. این که تنها بدونیم این سرده شاید خیلی موقع ها چیز نباشه، اگه دقیق بدونید که تبع اون گوشیه بهتر کمک بکنید. مثلا فرض کنید کسی که سودابی مزاجه یا غلبه سودا در بدنش داره، سردردهای میگرنی داره، فردی اثر مزاج هسته، یا فرض کنید کسی هستش که کار با کامپیوتر زیاد داره یا کارهای حسابداری داره، اینا کارهایی هستن که سودازا هستن. گوشت گاو و گوساله اصلا نبنده کنید چون اینم در واقع سودازاست، میشه دیگه مزید بعد علت. شما دقت کنید بگید به مریضه که مثلا فرسون حالا سرده میگیره این دارن گوشت گاو و گوساله بخوره، حالا خیلی مریضه ها خودشون میکنم میگه به محض اینکه میخورم حالا بد میشه و سردر میگیرم. بعضی حالا اینقدر خیلی حالا هلو خوری دارن متوجه نمیشن که مثلا وقتی سردرد میگیرن از چی باعث شده یا مثلا چه مادی خوراکی باعث شده، معمولا این اعتقادی نیست. توی طب کلاسی توی سردرد میگیرن یا توی کتابهای ما این یک دو قلم ذکر شده بود، مثلا در مورد میگرن گفته شده بود که چای، کاکائو، قهوه و نسکافه سردرد میگرنی رو تشدید میکنه. چرا؟ خب از نظر ما خیلی ساده است، طب کلاسیک نمیدونه چرا، فقط تو حس تجربه یا مریضی که اومدن گفتن که مثلا فرض کن چای میخوریم، قهوه میخوریم، نسکافه میخوریم یا از کاکائو میخوریم سردردمون ایجاد میشه، حالا تشدید میشه، اون رو حس تجربه مثلا این رو بیان کردن. ولی ما دقیقا میدونیم علتش چیه، چون اینا همه سودازان، قهوه و نسکافه سرد و خشکن، کسایی که در مصرف اینا افراط میکنن یعنی سودای خودشون رو دست دست میبرن بالا. کاکائو هم البته گرم و خشکه، توی این قرون صفو کاکائو گرمه، بقیهشون سردم، ولی کسی که در مصرف کاکائو هم افراط میکنه، مثلا شکلات های کاکائویی زیاد میخوره، سوداش میره بالا، چون این گرم و خشکه. خیلی هستن که سردی مزاج دارن، تمایل زیاده به شیرینی پیدا میکنن و به تبعش کاکائو زیاد مصرف میکنن، شکلات های کاکائوی شیرین های کاکائوی خیلی زیاد استفاده میکنن، چرا؟ میخواد این در واقع سردی مزاجش رو یه جوری در واقع اصلاح بکنه، ولی از اون وقت سوداش میره بالا چون خشکیش میره بالا، سودا زاست کاکائو. در حد کمش مشکلی نداره کاکائو، سودا زا میشه. چای هم سرد و خشکه، اینم کسایی که مثلا سودا داشته باشن اذیتشون میکنه، مثلا اول من باید نمونه گفتم میگرن، میگرنشون تشدید میشه، بخواست کسایی که چایهای پررنگ میخورن. درجه فرق میکنم با هم، تو قهوه و نسکافه درجه خشکیشون خیلی بیشتره نسبت به چای. اجازه بده هر دو بحث میده والا اجازه. خب در مورد پس گوشت ها تقریبا فکر کنم کامل شد، گوشت های گرم رو گفتم خدمتتون، گوشت های سرد هم خدمتتون گفتم، حالا بیشتر اونی که در واقع کاربردی تر هستش رو به شاید استفاده میشه خدمتتون عرض کردم. بریم تو بحث روغن ها. نه بحث نوشیدنی ها نیست هستن، اینا به صورت در واقع گفتم یا خوش کردی، ولی خب در واقع نسکافه هایی که نگفتن کدوم کتاب ها؟ کتاب های قدیمی؟ طب سنتی که از کتاب هایی طب قدیم در واقع در بردن دیگه، اون موقع اصلا قهوه نسکافه نبوده تو ایران، چی دیگه بوده؟ چای بوده، چایی بیشتر استفاده مثلا میشه در قهوه نسکافه نمیده، الان با شده همینجا قهوه نسکافه، اونم توفه قهوه. خب بحث روغن ها رو خدمت رو نعرض کنم، این روغن های نباتی اصطلاحا همه فکر میکنن فقط روغن های جامد ما منظور میده، در حالی که روغن مایع هم نباتی، نباتی یعنی چی؟ گیاهی. گیاهی های چه گیاهی؟ گیاهی هایی که میدن به همون خوب نیست. خب ما روغن زیتون هم گیاهیه، روغن کنجد هم گیاهیه، روغن آفتابگرد، اینا که میگم سردم، روغن آفتابگردان، روغن سویا، روغن کلزا، روغن ذرت، اینا همه سرد. تجربه‌مون به نظر من کلزا از همه سردتر، که متاسفانه خیلی هم رو سبب میشه، کشورهای وسیعی هم رو انداختن. پس کلزا، سویا، ذرت، آفتابگردان، اینا روغن های سرد هستن، اینها هستن روغنهای سردن که ایجاد رسوب میکنن در عروق و باعث ایجاد سکته های قلبی و معمولی میشوند. اعتقاد ما بر اینه که روغنهای سرد چون در واقع خیالیت و روانیت خوبی ندارند و زود تنشی میکنند و رسوب میکنند باعث ایجاد بیماری قلبی و بیماری های آتروسکلروز میشن، بیماری قلب عروقی میشن. که میبینید که الان چقدر هم انواع سکته ها در جامعه افزایش داده کرده و سنش چقدر اومده پایین، حتی تا سن 20 سالگی هم رسیده و داره سکته هایی میکنن که در جامعه میرن. حالا اون کسی در سن بالاتر سکته میکنه با زنده میمونه، یا جوانانی که در سن پایین سکته کردن خیلی توی دوستان آشنا هست، شما هم شنیده باشید اتفاق افتاده که واقعا یک دفعه واقعا منجر در آن منجر به فوت شده، همه سو خاطر همین روغن هست و به اضافه تغذیه غلط دیگه که داریم. حالا روغن های گرم چی هستن؟ روغن زیتون، روغن کنجه، روغن حیوانی، این رو همون روغن گاوی و روغن دنبه. الان یک به قول من پیش زمینه هایی داره میاد که بجرید که مثلا روغن زیتون خوبه و رفتن رو بحث مثلا اومد آسه و اومد آشیش و اومد و فلان. نیازی نیستش که واقعا ما توی این بحث رو وارد بشیم بگیم مثلا اومد آشیش داره اومد آسه داره بلا اینا. در کاسل سال ولی ما بگیم روغن گرمه، مطمئن باشید در واقع اون اومده ها هم داره. مثلا بگن روغن ماهی هم اومده فلان داره، ولی اینها روغن ماهی چون سرده جذب خوبی نخواهد داشت دفعاً توی بدن، برای شما خیلی اثری ازش نمیبینید در اثر مصرف روغن ماهی که با قرصاش در اومده. روغن های گرم رسوب نمیدن. چرا؟ چون گرمی دارن. مثل صفرا که شما میگید گرمی داره و روانه و هیچ وقت رسوب نمیکنه، در واقع روغن‌های گرم هم به همین شکلن. مثلا همین فصل روغن همینه که نام بردن زیتون، با اینها حتی سرخ کردنی هم شما میتونید استفاده کنید، یعنی اینها که حرارت بالا هم مشکل پیدا نمیکنن، در حالی که روغن‌های نباتی که نام بردن در حرارت بالاتر مشکل پیدا میکنن و در واقع ترکیباتشون عوض میشه. هیچ روغنی که به حد جوش که نباید برسید که یک کمی که هر رد ببینه و اصلا مثلا شاید خواهی شدید کن. خب این چیزه که تبه جایی بگید کدومی درسته که اینگه با درست باشه. در یه حد خیلی کم هیچ وقت افراد نکنید، یعنی اونقدر حرارت بالا نبنده. یعنی هر روغنی اگر حرارتش اونقدر بالا باشه که به حد دود کردن برسه مثلا حالا میخواد زیتون هم باشه کنجد هم باشه، پس هیچ وقت اون حد نباید برسیم که به اون حد حرارت بالا، در یه حد حرارت خیلی کم پایین در حدی بتونیم حالا مثلا اون به قول شما پیاز را بتونیم میخواییم درست کنیم یا تف چیزی رو بخواییم تف کنیم.
روغن حیوانی رو با روغن زیتون میشه قاطی کرد؟
ترجیحاً قاطی نکنید بهتره. مثلا شما میتونید از روغن حیوانی توی سرخ کردنی استفاده کنید، از روغن زیتون روغن گنجد که چون گرانبها تر هم هستش توی مثلا فرض کنید سالاد روی برنج
اینا استفاده کنید. پیازش خوب بکنید
چون سده سموسون
دو
تا لیوان روغن زیتون بیدیم دوشی حساب بکنید. روغن شدور که خیلی گرمه، روغن شدور هم خیلی گرمه، ولی کسی گیرش بیاد و بتونه تیار بکنه اون هم در واجه روغن های گرم میشه، مثل روغن های گاوی یا روغن های گاوی. بله روغن شطور ببینید یه بحثی هست همین که اول اینکه بحث صحبت هم در واقع مزاج شناسی رو بیان کردم به خاطر این بود که چه کسانی چه چیزایی رو میتونن استفاده کنن. مثلا فرض بفرمایید کسی که پای مزاجش گرمه در سن گرمی هم قرار داره، خب خوراکی های گرم رو خیلی نمیتونه استفاده بکنه، مشکل پیدا میکنه گرمیش میتونه استفاده هم. یا برعکسش کسی که سرد مزاجه، طبعش سرده، غذاهای سردی رو زیاد استفاده کنه مشکل پیدا میکنه. به خاطر همین شما باید در واقع با طبع خودتون، با طبع خود و خانوادتون باید اعتدال ایجاد بکنید. حالا مثلا فرض بفرمایید گوشت گوسفند و بوقلمون که من گفتم گوشت تقریبا گرم متعادلیه، یعنی خیلی گرم هم نیست، همه افراد خانواده چه گرم مزاج چه سرد مزاج میتونن استفاده کنن و مشکل هم ایجاد واسهشون نمیشه. در طولانی مدت هر روز استفاده کنن مشکل ایجاد نمیشه واسهشون. فوقش هم میتونید از سالی یک دو بارم حجامت بکنید. ولی مثلا فرض کنید گوشت گرم شد، مثلا یک کسی باشه اینجا الان خوزستانی باشه، نمیدونم هست یا نیستن، خوزستانی معتقدن که میگن گوشت شتر رو نخورید چون چی میاره؟ خوزستانی داریم؟ کی؟ شما چی بگن؟ دیگه؟ میگن یرقان میگیره. چرا؟ بله، خوزستانی که در خوزستان زندگی میکنه و مزاجش هم اگر گرم باشه، چون در هوای گرم هم زندگی میکنه، یه گوشت خیلی گرم مثل گوشت شتر بخوره زیاد مشکل پیدا میکنه. کبد هم معمولا گرمه، ممکنه یرقان، کهی و انواع اقسام بیماری‌های ناشی از گرمی ممکنه مثلا ایجاد بشه. حالا کهی و یرقان یک پیشه، فشار خون بالا ممکنه پیدا بکنه، فشار خون گرم. خب پس باید بدونید که به کی میدید، در چه شرایطی میدید، به چه جنسی میدید و در چه سنی میدید. نمیدونم تقسیم بندی سنم گفتم خدمتتون یا نه. تقسیم بندی سن دم داریم، صفرا داریم، سودا و بلغم داریم. حالا یک روزی مثلا فرض کن پای مزاجش گرم بوده، خب پای مزاجش گرم بوده ولی الان در سن سردیه، فرض کنیم 50 سال است، 60 سال است، بالای 60 سال سن داره، این که در سن سردیه. حالا چه زن چه مرد، حالا هر دو شفت می کنیم داریشون گرم بوده ولی دیگه الان در سن سردیه، پس غذاهای سردی رو نمیتونه زیاد بخوره، غذای گرم رو بیشتر میتونه استفاده کنه. اون موقع مثلا در سن 20 سال بیشتر گوشت شتر نمیتونه استفاده بکنه ولی الان میتونه استفاده بکنه. خب چون یک دیگه به سمت سردی رفته، تابش مدرسه سرد بوده و در سن سردیه. اگر میخواد سلامت خودشو و تندرستی خودشو و اون انرژی خودشو حفظ بکنه، باید خوراک گرمی استفاده کنه و سردی ها رو یا استفاده نکنه یا خیلی کمتر استفاده کنه، اگر استفاده میکنه همراه با مصلحاتشون بشه. پس تقسیم بندی سن رو هم حتما در نظر بگیرید. حالا یه موقع هست ما خیلی مواجه میشیم، مثلا شخص میاد میگه که پس اون جوانی هستش، حالا یا دختر جوان یا آقای جوان، در سن گرمیه، پس اون در سن دمه و در سن صفراست، میگه من پای مزاجیش هم پاس کنیم نسبتا سرده. میگه مثلا پاس کنم گوشت شتر میخورم دوبار سه بار، اذیت میشم، کلافه میشم، داغ میشم، قرمز میشم. خب میگه این چی؟ خب پایش که مداری سر هست ولی چون در سن گرمی، گرمی سن رو داره، گرمی سن رو داره، حالا یه مداری افراد سرده، یعنی به هر دیگه به بدنش گرم شده، از اون هم بیشتر استفاده کرده، دیگه بیش از حد گرم شده، یه سری مشکل واسه ایجاد شده. خب ما میگیم خب اینو میتونید یه مدت قرف بکنید یا نه گوشت‌های متعادل هم مثلا استفاده کنید، گوسفند بوقلمون مثلا استفاده کنید. پس برای من این حتما با پایه مزاجی شخص و با اون سن اون شخص حتما باید تطبیق داده بشه و مواد غذاییش. کسی که مزاجش سرده از همون اول فقط باید گرم بخوره. کسی که پایه مزاجیش مثلا فرض کنید بلغمه، یه موقع ما میگیم به مریضا که شما هیچ وقت نمیتونی زیاد سردی بخوری و اگر هم یک زمانی خیلی حواس کردی که مثلا بخوری، حتما باید با مصلحاتش استفاده کنید. تو واقعا موسیقی بودم کنید کسایی که نیم علا شده بخاطر همین که هیچ رعایت نکردیم شده ام اس، شده پارکینسون، شده آلزایمر. همین بین خودمون هم شرق رفتم که بپرسیم میگه حافظم کم شده چه فرزو دلمون میره، تو ذهنمون زیاد نمونه، دیر یاد میگیریم، دیر تو ذهنمون میمونه، زود فراموش میکنیم. اینا همه این چی؟ این سردی سرد. به خاطر چی؟ به خاطر خوراک سرد. و خیلی ها همون روانمون هم سرد شده، حالا شخص افسردگی هم داره، این هم بهش اضافه میشه دیگه، هیچی دیگه، یه فراموشی خیلی شدید رو مبتلا میشه که مریض خودش هم در واقع شاکیه و اذیت میشه در واقع. میگه میرم تو آفتونه یادم میره دنبال چی اومده بودم، میرم تو اتاق یادم میره دنبال چی اومده بودم. بعد اینقدر شدید که همین آن به یه چیزی که خودم همون دردش فراموش میکنه. این چه چیه؟ این چه سردیه؟ سرد دیگه، خیلی شدت پیدا کرده. سرد بریم تو بحث سبزی ها. گفتم با همین روغنه که گفتم فرد نشون بودیم سر کنیم که روغنه تو روغنه گرم بشه. خب توی سبزی ها در طور کلی کل سبزی هایی که در کشور ایران وجود داره گرم هستن الا اسفناج و گشنیز. اسفناج و گشنیز سرده. کسایی که اسفناج زیاد میخورن میگن آهن داره، ماست هم بهش میزنن دیگه هیچی، واقعی لاست. فقط یه آدم خیلی گرم مزاج و در سن گرمی و در فصل تابستان که گیرم نمیاد، اسفناج در فصل تابستان گیر نمیاد، میتونه بخوره. افراد سرد مزاج و برقعی مزاج اصلا نباید بخورن. حتی هم سیر بشه زنی بازن اصلا نمیشه، چون تجربه ما زیاد بازن اصلا نمیشه. یعنی سردیه ماست و سردیه اسفناج رو نمیتونه جبران کنه، اون یه مقدار سیر که شما مثلش اضافه میکنی. بعد چون سرده این باز از دیگاه تبسنده، چون سرده این خوراک مثلا مثل برامی اسفناج جذب آهن نداره زیاد. اینو طب کلاسیک هم میگه جذب آهنش زیاد نیست، بخاطر همین که مثلا گوشت بیشتر استفاده کنید که کم خونی داره، چون معمولا گوشت گرمه. حالا چون ما بیشتر گوشت گوسفند اینا بیشتر استفاده بکنیم، چون گرمه جذب آهن گوشت خیلی بهتره. چرا؟ چون از نظر ما میگیم گرمه، ولی اسفناج و ماست این همه تبلیغ میکنن شیر بخوری ماست بخوری شیر بخوری ماست بخوری کلسیم داره فلان داره، جذب نمیشه هیچ کدومش. میبینید که هر حرام کنم که میخورم بازم مشکل دارم، بازم دست و پا درد میناده، زانو تورم داره، درد داره. داره تو سنهای خیلی بالا هم نیستن تا یه حدودی. بله تا یه حدودی بله، ولی وقتی که بیش از حد مصرف بشه و افراد بشه دیگه اثر نداره. به خصوص رسن شما آره دسته که کسی که باید سن سر بشه تا باشه یا مثلا سر بشه یه زیاد اتفاقه نمی کنه. تازه این هم باسته به کلاسی میدونه، میگه که مثلا کسایی که قرص کلسیم میدن، کسی که قرص کلسیم رو طولانی مدت استفاده میکنه بدتر رسوب کلسیم برش ایجاد میشه در زانوهاش، تازه میشه منشه ایجاد آرتروزها دوباره. اگه در حد کم بودم هر چیزی گفتیم نه افراد نه تبدیل، این که دستور شرع اسلامه، هیچ چیزی افراد و تفرید نه بشه، نه چیزی رو خیلی کم استفاده کنه نه چیزی رو خیلی زیاد استفاده کنه. ما با شیر و لبنیات هم دشمن نیستیم، نمیم شیر و لبنیات هم بدن، همشون به جای خودشون خوب هستن. داریم با توجه به مزاج هر شخص این بحث رو میگیم. تو کسی که مثلا فرق مزاجش سرده و نمیتونه چیزهای سردی استفاده کنه، شیر و لبنیات، شیر و ماست و کشت سر هستن، نمیتونه اینا رو زیاد استفاده بکنه، یا نباید استفاده کنه، اگر استفاده کرد پرچربش باشه و به همراه مشکلش باشه، یعنی همراه عسل و خرما حد در حد استفاده کنه. حالا بحث لبنیات رو میام توش. بله اسفناج سرده، میگم گفتم یه سرد گرم مزاج در سن گرمی در فصل گرم میتونه استفاده کنه، ولی کسی که سرد مزاجه مثلا ما فقط اسفناج رو توی آش میریزیم، خب توی سبزی آش ترش گرمه، جعفریش گرمه، چیزهای همه چیزش گرمه، یه اسفناجی سرده و یه گشنیزش توی فرد گرمه، توی فرد سرد مزاج گفتم، توی فردی که مثلا طبع سردی داره در سن سردی هست، که یه خانمی که فرسان بلغم مزاج در سن سردی هم هستش و مشکلات و بیماری های ناشی از سرد داره، اسفناج این بورانی که میخوره سیل هم حتی بشه بزن کنه زیاد افاقه نمی کنه بهش، اثر سردی بیشتر روی بدن همچین شخصی.
فلفل مزاجی
فلفل مثلا زیادش هم خوب نیست، چرا؟ چون میشه مثل اینا سودازا. کسایی که طبع گرمی دارن یا کسایی که سودابی مزاج هستن، ببینید سرد و خوشه، مثلا بعد یه خانوم سودابی مزاج، خب یه خانوم سودابی مزاج طبعش رو به سرد و خوشه،
قدم اول میاد پیش شما میگه گرمی میخورم نمیتونم تحمل کنم. شما به اشتباه میگید. بعد پرسید چه گرمی هایی میخورید؟ این افراد معمولا از فلفل و دارچین و زنجبیل و این ادویه های گرم و خوشو که استفاده میکنن فراموش کنید. ادویه های گرم و خوشو استفاده میکنن مشکل پیدا میکنن. مشکل کسی جوریه گور میگیره رفته. احساس خفگی میکنه، احساس کلافگی میکنه، یا خواهش بدن پیدا میکنه، یا حالت کهی پیدا میکنه، پوستش خشک میشه و در اثر خشکی پوست خارش پیدا میکنه. این شما به اشتباه نندازه که فکر کنید واقعا این شخص نگارش گرمه، این خشکه و ادویه ها هم کلا گرم و خشک. اینم بدونید کل ادویه ها گرم و خشکن، از فلفل و دارچین و زنجبیل و نمیدونم آبیشن و کل ادویه ها دیگه، ادویه کاری و ادویه کاری که مخصوصی از کل اینا همه گرم، خیلی گرم و خشکن، یعنی تقریبا در از این گرم و خشکی پیدا هم ادویه ها رو هم که به صورت همین ادویه توی غذا میشه استفاده کرد به صورت متعادل. ولی کسی که سودا بی‌مزاج هم باشه و مشکل سودای بالایی داشته باشه، خب همجور تو غذا هم ممکنه با مشکل پیدا کنه، نتونه استفاده بکنه. خب این ادویه ها رو استفاده نکن، غذاها تو باید خوراکی های چی قرار بدی؟ گرم و تر قرار بدی. غذاهای گرم و تر باید استفاده. حالا میگیم که بعدا که گرم و تر ها چی ها هستن میشه؟ هره خانی هم بدیم تر خالی معمولا میشه سرد و تر تقریبا میگم مثل آب نمیشه. معمولا همه چیزها، همه خوراکی ها چیز دارن دو تر رو باید دوانت با هم در نظر بگیریم، تری و خشکی و گرمی و سردی رو با هم باید در نظر بگیریم. آب گرم یا آب جوش ما میگیم گرم و تر، آب سرد، آب یخ، سرد و تر هست. خب توی سبزی ها، توی کاهو هم بگم خدمتون، کاهو و کلم و گل کلم هم سرد است. کاهو، کلم، گل کلم هم سرد. فکر که کامانو جزه میگه ها میگن دفعه بهتون بله سرد و ترم. در از با کسی هم که در واقع بیماری سردی داره و باید سردی ها رو مصرف نکنی یا ترک سردی ها که بهش میخواییم بدید، میگید اینا رو میتونی استفاده نکنی ترجیح هم. من یکی خب چکه من نخورم، میگه حد دقیقا تا زمانی که بخوای درمان بشی نخور. فرد میگه توی بحث میوه ها که نسبتاً هم گسترده هستش، میوه های گرم رو اول من نام میبرم براتون. تو بحث میوه ها خیلی دقت داشته باشین، چه برای خودتون چه برای اطرافیانتون، چون اکثراً نمیدونن میوه ها چجوریه، چه طبی داره، اکثراً نمیدونن میوه های گرم چیه. بعدی بدونید خودتون برای خودتون درمان میکنید. حداقل میدونید که اگه این میوه رو خوردی میدونید میوه سرده، میدونید میوه مثلا اثر سردی رو بدن شما داره. اگه سردتون کرد خوری باید یه چیز گرمی بخورید یا بلعکسش. خب میوه های گرم، سیب، گلابی، موز، انگور، خربوزه، طالبی، گرمک، انبه، آناناس، نارگیل، خرمالو، گرچه گسمزه ولی این خرمالو جز استثناء هست، گرم، توت سفید. خرمالو اگه جز میوه ها حساب کنیم گرم. چی؟ گرم و تر. حالا گرمی و تریتون نسبت به هم فهم کنیم. یکی مثلا گرمتر، مثلا امبر گرمتر در دهنه میوه که گفتم امبر خیلی گرمه. در اگه یه مزید با هم فرمولا یکیش ممکن تا درجه یک باشه، یکیش درجه دو باشه، یکیش درجه سه باشه، حالا خیلی اون سر زیاد چیز نباشه. یعنی شما خود تو وقتی میخورید میفهمید یه دقیقا میزنید که شما امبر میخورید خیلی انرژی پیدا میکنه، ولی مثلا سیب که میخورید خیلی همچین در مقایسه با انبه چیز میشه. شما نارگیل میخورید یا آناناس میخورید در واقع مثل انبه میده گرمیه، میده که ما این منطقه خیلی گرم سیرم هستم. درجه سوازی نیست بدونید، گفتم خدمتی درجه بزن یا یک یا دو، دو یا سه ممکنه باشه، فقط بدونید که گرم هم خودتون میتونه متوجه بشه که مثلا اینی که استفاده میکنید کدوم درجه گرمیش بیشتره. گفتم هم که دیگه انبه آناناس نارگیل نسبه این نگیدان بردم گرمتر. انگور میوه بسیار میوه که میوه بهشتیه، بسیار ما در طب سنتی توصیه میکنیم به مصرف انگور، بو خصوص برای کسایی که سودالی مزاج هستن. یکی از پایه‌های درمان ماست. اگه فقط بخوام کسی رو با خوراک در واقع درمان کنیم، فرد سودالی مزاج و انگور، ما اصلا رژیم انگور دیگه کسایی که پرسونی میگرن دارن، میگرنهای خیلی شدید دارن، سالها باش درگیرن و انواع اقتا مسکنان که جواب نمیده، ما برای که در واقع سودازدادایی رو انجام بدیم یکی از کارامون رژیم انگوره. رژیم انگور هم به این شکلیم، دو سه مدل هست. حالا اون ساده ترینش که ما میتونیم به مریض توصیه بکنیم و براش قابل اجرا باشه اینه، میگیم که رژیم انگور هر روز یک وعده کامل. یعنی چی؟ به من این بگیم مثلا فرکن از وعده های صبحانه نهار شام یه وعده رو، هر وعده رو که راحت دارید، دوست داری صبحانه، دوست داری نهار یا دوست داری شام، فقط انگور میخوره، یعنی هیچ غذای دیگه نمیخوره، فقط انگور میخوره، انقدر میخوره تا سیر شه، حجمش هم مقدارش هم برای ما مهم نیست. ممکنه مثلا یکی با یه خوشه سیر بشه، یکی با دو خوشه، یکی با سه تا خوشه، میگه انقدر میخوره تا سیر شه، فرقی نمیکنه. اونا هم نسبت به هم البته درجه گرمیشون یه میکنه فرق میکنه، انگور سیاه خب گرمتره نسبت به انگورای روشن. برای سودازدائی بعد در مواردی که شدیدتر باشه بخواییم در واقع رژیم سخت‌تر بدیم و من این بگه میتونم اجرا بکنم و اجرا بکنه، که واقعا یکی از رژیم های بسیار جوانساز هم هستش، یعنی واقعا اگه خانمی بتونه اجرا بکنه 10 سال جوان میشه، تمام چیز رو سر چه مسئله میره. به این شکل بدیم، میگیم که هفته اول یک وعده صبحانه، مثلا هفته اول میگیم صبحانه، هفته دوم صبحانه و نهار، یعنی فقط صبحانه و نهار فقط باید انگور بخوره، دیگه هیچ غذای دیگه استفاده نمی کنه، یا اگر هم غذای دیگه کنارش خواست استفاده کنه غذای چرب به هیچ وجه نباید باشه. هفته سوم صبحانه نهار، ساعت سوم و چهارم صبحانه نهار شام، هیچ غذای دیگه نمیخوره. البته نون مثلا میتونه بخوره کنارش، پنیر که خیلی چرب نباشه کنارش میتونه یکم استفاده کنه، ولی غذاهای چرب اصلا استفاده نکنه. اگه بخواد واقعا بخواد این رژیمش نتیجه بخش باشه و سلامتش رو تضمین کنه و تمام سموم بدنش رو در واقع از بدنش دفع بکنه، این روش رو بکنه، یکی که بتونه یک ماه الا حتی 40 روز اجرا بکنه، واقعا تا سالها به نظر من سلامتش تضمین میشه. این حالا به عنوان رژیم انگور. انجیر هم چرا گرم؟ انجیر و زیتون هم که میوه ها بخواهی سا کنیم گرم هم. اون هم که پخته میشی میپذید، سبزی ها هم که زیاد نمید پخته میشه دیگه، از خودتاش هم نمید پوشیده بشه، سی بوینا رو زیاد نمید پخته میشه، خیلی نمید در حقه نیم پز باید باشه. خب اینه که گفتم میگه های گرم خدمت رو گفتم، بقیه میوه ها تقریبا میوه های سرد میشن، یعنی اکثر میوه های گرم تو بهار و تابستان میاد سردن، از آلبالو، گیلاس، هلو، آلو، شنیل، زردآلو، توت فرنگی، توت فرنگی خیلی سرده. بله بابا جان، چند بار بگم گوش نمی کنید، صحبت میکنید، باید هم دوباره تکرار میکنید. الان که بحثش در واقع خیلی مهمه از نظر ما، انار شیرین نسبتاً گرم و تره، تری در حد داشت مشترکه، انار ترش سرد و تره، ولی باستون نسبتاً سردیش یه خود قالب تره، ترجیح هم که بگه سرد مزاجی تره هفتن میگه انار شیرین استفاده کنن. البته میتونه هم بهش مفره اضافه کنه، مفره گلاب یا گلپره. برای بچه هایی که خیلی کم اشتها هستن، بد غذا هستن، لاغر هستن و خوب غذا نمیخورن، انار خیلی خوب بسشون میگیم. بخصوص بچه هایی که مثلا تمایل خیلی به چیزای ترش هم دارن ولی در این حال گوارشش درده، معده سری داره، سری هم نمیتونه تحمل بکنه و بیش فعال هم هست و در واقع یعنی سودا داره، انار خیلی چیز خوبیه. میگیم انار ترش شیرین رو مثلا با هم قاطی بکنید، حالت در واقع ملس مونن داشته باشه و بچه استفاده بکنه، بسیار سودا زدایی خیلی خوبیه، در واقع مثل این رژیم انگوری که ما دادیم، ولی خب اولی میدونی مواظب اون سردیش باشه. انگور گرمه، هیچ مشکلی نداریم از داره مثلا سرد گرمش، ولی انار چون در واقع یه مداری رو به سرد هستش، ولی چون سودا زدایی خیلی خوبیه خیلی توصیه میشه در کنارش مثلا همراه حالا یه مصفیه چیزی هم استفاده بشه بهتره. انار بسته میتونید یه لرنان چند خط باید؟ بسته میتونید یه لرنان چند خط باید؟ شما خورده میکنید که مثلا چیز بشه، یه مزایی روش میپاشید دیگه. مثلا برای انار متوسط شما برندازه یه قاشق مربا خوری نه خیلی پر مثلا استفاده میکنید. شندوانه خیلی سرد، سرد و تره.